بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در سلسله مباحثی که پیرامون وظائف منتظران در ایام غیبت بحث می‌کردیم، به موضوعی رسیدیم که می‌خواستیم ببینیم اگر کسی در زمان غیبت ناامید از ظهور شد، این حکم عملش چیست؟ گفتیم که این ناامیدی چند حالت براش تصویر میشه. یکی این بود که کسی بالکل کلا ناامید باشه، خب این که حکمش مشخص هست، فعلش و این یأسش حرام هست. دوم این بود که نه، در یک مقطع زمانی بگه که این اتفاق نمیفته، مثلا میگه تا 100 سال دیگه میدونم که این اتفاق اصلا محاله که بیفته، آقا تا 10 سال دیگه محاله، آقا تا 1 ماه دیگه محاله. گفتیم این فعل هم حرام هست و این ناامیدی هم باعث حرمت شرعی میشه. در موضوع دلیل هایی که بر این دلالت میکنه، یکی روایاتی بود که صراحتا همین موضوع رو مورد بررسی قرار داده بودند که ما 3 روایت رو اشاره کردیم، رسیدیم به این موضوع که روایاتی است که در بابهای دیگر با موضوعات دیگر وارد شده، اما این مطلب رو میرساند که اگر کسی در یک مقطع زمانی ناامید باشه، مثلا یا تا فردا دیگه قطعا حضرت نمیاد، آقا دیگه الان شد ظهر جمعه دیگه تا هفته دیگه دیگه آقا نمیانشون، رفت هفته دیگه برداریم مسیج بدیم به این طرف و اون طرف، آخه دیدی باید 1 هفته دیگه صبر کنیم، مثلا آیا این کار صحیح هست یا صحیح نیست؟ میگن نه، این هم حرمت داره. بله، اگر یه وقتی منظور به این است که این روزی که توقعش درش بیشتر بود الان گذشت، خب این ناامیدی از فردا نیست. اگر منظورت القاء ناامیدی هست از فردا تا هفته آینده که جمعه صبح بشه، این حرامه. فلذا انسان میبایستی که بار معنایی کلام خودش، مسیج خودش رو بدونه، نه که همینطور به خیال خودش داره محبت میکنه، داره طرف مقابل رو اذیت میکنه. محبت نیست، انسان بدونه چی باید بنویسه، چه کار باید بکنه. فرضا عرض شد، دائما تکرار میکنم، اون چیزی که رتبه اول در وظائف منتظرین هست شناخته، کسب معارفه، بعد از اون هست که مطالب دیگه اتفاق میفته. حتی محبت دائر مدار میزان شناخته، هرچی که شما شناختتون بالاتر میره، معارفتون بالاتر میره، محبتتون هم سنگینتر و عمیقتر میشه و بهتر میشه. با سر و صدا کردن و هیاهو را انداختن و مجلس گرفتن و اینها کار درست نمیشه. بعد از اولش بشینیم شعر بخونیم تا آخرش، این که نشود. معارف باید اینجا رد و بدل بشه. انسان بایستی تو هر مجلسی که مینشینه و بلند میشه، هر ورقه کاغذی که میخونه، به دنبال این باشه که معارفش رو تکمیل بکنه. به هر صورت قسمت دوم از احادیث، ما اینجا دیگه بیشتر اشاره میکنیم ابواب رو. یکی اون گروه از احادیثی هستن، اینها دیگه دلالتشون به اصطلاح ما طلبگی میگیم اینها دیگه مطابقی نیست، دقیقاً برای همین نیست، به دلالت التزامیه. یعنی اینکه در کناره کار متوجه میشیم که اون حکم اون قضیه هم همین هست. ببینید، یکی اون احادیثی است که دلالت دارن بر این که ظهور از امور بدائیه برای خداوند هست. توضیح میدم، ما یک مطلبی رو داریم در موضوع خداوند تحت عنوان بدا. میفرماند که ظهور یکی از اموری است که به این صورت اتفاق میفته. اینطور نیست که حالا مثلا شما بتونید دقیقاً مشخصش کنید. عده‌ای از روایات هست که دلالت میکنه بر این که ظهور حضرت صاحب و شروع حکومت ایشون یک امری است که به دست خداست. تا کی نظرش باشه؟ بلکه به تناسب شرایط و بحثایی که پیش میاد و افرادی که در یک بستری زندگی میکنند، چه بسا برای خداوند بدا حاصل بشه که این بحث اعتقادی است، در جای دیگه باید اساس بدا رو حل بکنیم. ولی که این در این حدش اینجا باید بیان بشه که یک چیزی نیست که دقیقاً قابل شناسایی و پیش بینی باشه و هیچ لحظه ای رو نمیشه از این مسئله استثناء کرد. یعنی ممکنه همین الان آن ظهور باشه، همین الانی که داریم صحبت میکنیم، من بگم نه، تا من صحبتم تموم نشه حضرت ظهور نمیکنن. مگه ظهور حضرت دایر مدار صحبت بنده است؟ هر وقت خدا بخواد این اتفاق میفته، هر وقت خدا صلاح ببینه و ببینه شرایط جور شد، این اتفاق میفته. مطلب دوم، فرضا ببینید، این باعث میشه که انسان دائما امیدوار باشه، چون هر لحظه احتمالش هست، نمیشه گفت از این جمعه تا اون جمعه. مطلب دوم، احادیثی است که دلالت میکنن بر این که استحباب داره انسان سلاحی رو آماده بکنه، مرکبی رو آماده بکنه، خودش رو مهیا کنه برای اینکه حضرت ظهور میکنن. شرایط جسمانی، شرایط تسلیحاتیش، اینا رو جفت و جور بکنه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر آنچه که میتواند رو فراهم بکنه. مخصوصا دو امر که بیشتر ذکر شده، یکی مرکب هست، یکی هم بحث سلاح هست. این حالا مربوط به گذشته، نه که امروز حالا بخوایم بریم یه سلاح گرمی رو بیاریم تو خونه قرار بدیم اسمش این باشه و یک شایبه جرمی هم باشه. خب حالا ببینید، آیا در این شرط زمانی قید شده؟ به دلالت التزامی در اینجا میرسیم به این که پس حضرت در هر لحظه‌ای میتونن ظهور بکنن و تو در هیچ لحظه‌ای نمیتوانی ناامید باشی. چرا؟ چون برای تو مستحبه که سلاحی رو تهیه کنی، مرکبی رو هم داشته باشی، دائما منتظر باشی که حضرت هر وقت ظهور کرد تو همراهی ایشون کنی. گروه سوم از احادیثی که در اینجا میشه بحث کرد، احادیثی است که دلالت میکنه بر نزدیکی ظهور. یعنی وقتی که بحث میشه میگن آها ظهور کیه، میگن همین نزدیکی هاست. ببینید، یک سوالی است که جناب علی ابن یقطین این سوال رو از امام کاظم علیه السلام میپرسن، بعدن همین سوال رو پدرشون از ایشون میپرسه، یعنی خود یقطین از به اصطلاح این جناب علی میپرسن. سوال چیست؟ میگن آقا شما دو دسته پیشبینی دارید از امام کاظم، دو دسته پیشبینی دارید. یک قسمت از پیشبینی های شما مربوط به دشمنان شماست، یک قسمت از پیشبینی های شما مربوط به دولت و حکومت و ظهور خود شماست. چطور هست که اون قسمتی که مربوط به دشمنانتونه، مثلا مثل بنی العباس، میگه آقا این فلانی میمیره، قطعا اتفاق میفته میمیره، آقا این تا فلان روز بیشتر زنده نیست، این حاکم میمیره، همون اتفاق میفته، یا میره تو این جنگ مثلا شکست میخوره، پیش بینی ها دقیقا درست در میاد، اما در موضوع خودتون این امر هی به تأخیر میفته. حکومت حضرت صاحب، اون حکومتی که میگید حکومت جهانیه، این چرا اتفاق نمیفته؟ حضرت این جواب رو دادن، بعدن که پدرشون ازشون سوال کرد همین مسئله رو، با توضیحات بیشتری جواب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو در جواب پدرشون گفتن. من بیشتر مطالبی که خود علی بن یقدین به پدرشون میگن رو بس میکنم، چون یه مقداری بازتره، روشنتره، بالاخره ایشون همزمان معصوم بوده، بیان معصوم رو بهتر متوجه میشه که مراد چی هست. میگن اون چیزی که مربوط به این خلفای فعلی و بحثای این قاسبین و اینهاست، مثل بنی العباس اینها، خب این به امر خداست اتفاق میفته. اما اون چیزی که مربوط به حکومت خود ماست و ظهور حضرت و اینها، این به دست خداست. خب حالا چی بگیم؟ بگیم مثلا تا یه 200 سال دیگه اتفاق نمیفته، تا 300 سال دیگه اتفاق نمیفته؟ این جناب علی بن یقدین میگن خب گیرم که ما بگیم 200 سال 300 سال به تأخیر افتاد، یعنی الان فعلا این بحثا نیست، تا 200 سال دیگه، تا 300 سال دیگه. میدونید چه اثر سوئی در جامعه داره؟ یکیش همین هست که مردم مسلمان کافر میشن موقعی که حسشون این میشه که ما دیگه ولی امری نداریم و پس دیگه فعلا اینطوری، ناامید میشن، رها میکنن، دلهاشون رو قساوت میگیره، قلبها دچار قساوت میشه، کسی دیگه سراغ کسی دیگری نمیره. ولی وقتی که امید به ظهور حضرت رو در دلها قرار میدید، مردم به هم اشتیاق دارن، دوربر همدیگر رو هم بیشتر میگیرن، آمادگی برای ظهور سعی میکنن. اگه بهتون گفتن آقا تا 300 سال دیگه خبری نیست، دیگه سنگ رو سنگ وای نمیشه، راست میگن. این دسته از احادیث هم که دلالت میکنن بر این که ظهور نزدیک است و به اصطلاح ما نبایستی ناامیدی برامون ایجاد بشه، نفی میکنن هر نوع ناامیدی رو، ولو در یک مقطع زمان کوچک، ولو در یک روز، ولو در یک سال، 10 سال، 100 سال، هر چی که بخوایم، 100 سال که میشه عمر بالاخره یه جمعیتی. چهارمین از گروهی که گروه های احادیثی که دلالت بر این مسئله دارن، اونهایی است که نهی میکنن از عجله و شتاب زدگی در امر ظهور، و از طرف دیگر توصیه میکنن به نزدیک دانستن ظهور. یکم دقت کنید، این دوتا کلمه نزدیک همه. از یک طرف میگن عجله نکن، شتاب زدگی نکن، از یک طرف میگن اعتقاد داشته باش، امید داشته باش که ظهور نزدیکه. چطور میشه آدم عجله نکنه ولی امید داشته باش؟ ما همش تو ذهنمون اینه که اگر بخوایم امید داشته باشیم باید عجله داشته باشیم، آقا بیا، آقا بیا، بدو مثلا اینطوری شد. نه، ببینیم آیا واقعا این برداشت ما صحیح هست یا صحیح نیست. دقت بفرمایید، امام باقر علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند که هلک اصحاب المحاضیر و نجا المقربون، اونهایی که جزء محاضیرن اونها دچار هلاکت میشن. هلاکت معنی مرگ نیست فقط، ها، کسی که اعتقادش هم از بین میره، این در واقع میته، یه جنازه ایست که حرکت میکنه. انسان با اعتقاداتش زنده است. فلذا می فرمان اون کسانی که جزء محاضیرن، شتاب زده هستن، اینها هلاک میشن، و اون کسانی که مقربن، یعنی زمان ظهور رو نزدیک میبینند، اونها اهل نجات و رستگاری هستن. خب حد فاصل بین شتاب زدگی و مقرب بودن و ظهور حضرت رو نزدیک بودن در چیست؟ ببینید، گاهی وقتها هست انسان بلند میشه یه چند تا کتاب یا یه کتاب، گاهی وقتها یه صفحه دو صفحه رو میخونند، علائمی از ظهور رو یاد میگیرن. مثلا خروج سفیانی هست، پیدا شدن افرادی به نام مثلا شعیب ابن صالح و سید یمانی و سید خراسانی و مثلا این بحثا رو، بعد شروع میکنن توی جامعه اطراف خودشون سعی میکنن این مصادیق رو پیدا کنن. یا مثلا صحبتهایی شده در روایت راجع به مثلا تعدد خسوف و کسوف و این بحثا در ایام ظهور، سعی میکنن با محاسبات نجومی اون زمانهایی که مثلا این اتفاقا ممکنه بیفته رو پیدا بکنن. بعد این آدم ها رو بر این افرادی که الان هستن تطبیق میکنن، یعنی میگن این شعیب ابن صالح که در این روایت اومده همینه، ایناش مردم خوشحال باشید. حضرت میان چون سید یمانی هستش، شعیب ابن صالح هستش، فلان اتفاق و فلان اتفاق هم که قرار بود بیفته افتاد، پس ظهور نزدیک است. تمام. حالا این آدمه جزء مقربین هست یا جزء محاذیر؟ اینو باید مشخصش بکنیم. میگن این جزء محاذیر، اینها جزء همون کسانی هستن که هلاک میشن. علتش رو الان توضیح میدم. فرض بگیرید که 30 سال پیش برای اینکه مردم امیدوار کنن و دل خودشون امیدوار کنن، گفتن فلانی شعیب ابن صالحه. حالا 30 سال گذشته، حالا یا فلانی مرده یا مرتکب رفتاری شده که همه جامعه بهش پشت گردن، همه میفهمن که این نمیتواند شعیب ابن صالح باشه. یه وقتی با یه شرایط دیگری زندگی میکرد، الان با یه شرایط جدیدی. خب مجبوریم چه کار کنیم؟ این شعیب ابن صالح رو برداریم که پریروز میگفتیم اینو بذاریمش به عنوان سفیانی، یه شعیب ابن صالح دیگری رو بیاریم بذاریم میگیم شعیب ابن صالحه. حالا از دریچه ذهن مردم این رو نگاهش کنید، میگن چه مسخره است. معلومه اینا همش حرفه، اینا بحثای سیاسیه. کی گفته امام زمان؟ 4 روز دیگه هم دوباره ای شعیبه هم میشه سفیانی، یکی دیگه میشه شعیب ابن صالح. ولشون کن، بریم پای زندگیمون. مردم رو ناامید میکنید. این میشه که هم باعث هلاکت خودت میشی، هم باعث هلاکت مردم میشی. فلذا تطبیق موضوعات کارای اینطوری و شتاب زدگی در مسائل ظهور، سعی بکنی که هر جوری از شرایط ظهور رو تو درست بکنی تا خداوند مجبور بشه دیگه حالا بیاد قبول کنی که این شعیب ابن صالح. خداوند که مجبور نمیشه، از این کارا تو طول تاریخ انجام شده. اینقدر سفیانی پیدا شده و اینقدر شعیب ابن صالح معرفی شده و از این بحثا، خدا که گوشش بدهکار این حرفا نیست. اون شرایط واقعی رو رصد میکنه تا ببینه آیا واقعا کسی شعیب ابن صالحی که دنبال هست آیا میاد یا نمیاد. تو لازم نیست که به خدا چیزی رو یاد بدی، این شتاب زدگیه. این یکی از آسیب‌های جدی بحث مهدویت در جامعه ماست. باید جلو اینها گرفته بشه، باید با اونها برخورد بشه. فلانی سفیانیه، فلانی شعیب ابن صالحه. خب 4 روز دیگه دیدیم که اصلا این مرد، طبق روایت این نباید بمیره. مردم ناامید میشن از این بحثا. یه بار، دو بار، سه بار میتونی مردم رو بازی بدی، بعدش چی؟ این مرد بدون اعتقاد از دنیا میره. میگه اینا همش حرف بود، همش حرف بود. خب مقرب کی هست؟ مقرب کسیست که امید به ظهور حضرت داره اما هیچی و بر هیچی تطبیق نمیده. یا این سید خراسانیه؟ خدا میدونه. اگه حضرت آمدند و گفتن این همون سید خراسانیه، منم میگم سید خراسانیه. اگه حضرت آمدند و گفتن این شعیب ابن صالح، منم میگم شعیب ابن صالح. اصلا من امروز با ایشون یه حساب کتاب مالی دارم، با همدیگه زدیم. اگه حضرت اومد گفت که این شعیب ابن صالح، من نوکر دربستم، بلند میشم هرچی ایشون گفت من انجام میدم. من حرفی ندارم، من شرطی برای حضرت ندارم، من عبد مطلقم، اصلا هیچ فکری راجع به این بحث ندارم. فقط میدونم که من منتظر قدوم حضرتم، جانم به فدات. آقا شما بیا شعیب ابن صالح تو خودت معرفی کن، سید خراسانی و سید یمانی تو خودت معرفی کن، بگو اینه اینه اینه، من میگم چشم، من برای تو مشخص نمی کنم، من پیش شرطی برای ظهور تو نمیگذارم. فلزا ببینید، این دسته از روایات هم که از شتاب زدگی نهی میکنه و به این که شما امیدوار به ظهور باشید در هر لحظه ای امر میکنه، این دسته روایات دلالت دارند بر این که یأس و ناامیدی از ظهور حضرت ولو در یک لحظه هم حرامه، چون در هر لحظه ای ممکن حضرت بیان. تمام این شرایطی هم که تو فکر میکنی و تطبیق میکنی شاید همه رو اشتباه میکنی، شاید الان سید یمانی و سید خراسانی اینا اصلا همشون با حضرتن، الان یه جایی هستن، تو از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی که این همونه؟ حضرت دیشب بهت گفت؟ نکنی تو از اون هستی که شبا با حضرت با هم شام میخورید و نماز صبح هم با هم میخونید و بعد دیگه از هم جدا میشید، تو میای سر کارت و میای سر کارش؟ نعوذ بالله، نکن مدعی حرفا و نیابت و اینا هم هستید، رو نمیکنید. این هم یک دسته از احادیث. دسته پنجم از احادیثی که دلالت دارن بر این که ناامیدی حرام هست ولو در یک ساعت، احادیثی هستن که یکی از حکمتهای مخفی بودن وقت ظهور رو بیان میکنن، به خاطر این هست که مردم انتظار دائمی نسبت به حضرت داشته باشن. یا چرا وقت ظهور رو مشخص نمیکنید؟ فلان روز فلان ساعت حضرت ظهور میکنن، تمام، چرا مشخص نمی کنید؟ میگن به خاطر این که مردم همیشه در حال آمادگی باشن. خب از این دسته روایات که این نوع دلالت رو داشته باشن چی میفهمیم؟ که انتظار در هر لحظه ای جز وظایف ماست. پس ناامیدی ولو در یک لحظه هم حرام است. ما باید همیشه منتظر آقا باشیم. مثلا یکی از حکمت‌های مخفی بودن زمان ظهور همین است که ما همیشه در حال آمادگی به سر ببریم، که اینها رو احادیث هم اشاره دارن، مثل همون حدیثی که از جناب علی ابن یختی نقل کردیم که ایشون هم فرمودن اگر که بخواد بگیم آقا 200 سال 300 سال عقب بیفته چی میشه؟ قلوب مردم رو قساوت میگیره، نمیشه اینطور. که دسته ششم از روایات اون روایاتی هستن که دلالت میکنن بر این که علم به لحظه ظهور فقط و فقط مخصوص خداونده، با این تعابیر. خب وقتی که علم، خوب دقت کنید، وقتی که تعدادی روایت داریم که دلالت میکنن بر این که لحظه ظهور رو کی میدونه، میگیم فقط خدا. پس معلوم میشه که من لحظه ظهور را نمیبینم و نمیتوانم پیش بینی بکنم. از طرفی وظیفه من انتظاره، پس من تو کدوم مقطع زمانی باید منتظر باشم؟ من که نمیدونم کیه، چقدر وقت باید منتظر باشم؟ در تمام لحظات و عمرم وظیفه من انتظاره، یعنی من یک مکلف منتظرم، از وقتی به دنیا میام تا وقتی از دنیا برم. هیچ وقتی نمیتونم بگم نه حالا امروز تعطیل دیگه، امروز دیگه حضرت ظهور نمیکنن، من میخوام برم مشهد زیارت، امروز ما میخوام بریم باغ، دیگه حضرت ظهور نمیکنن. نه اینطوری نیست، استثناء نداریم. تو کار لازمی داری، برو کارتو انجام بده، دلت اینجا باشه. موقع میخوای حرکت کنی بری باغ، اینو تو دلت بگذرون، بگو اگه من الان رفتم باغ، حضرت اومدن فرمودن انا بقیت الله، خب تو چه کار میکنی؟ خب هیچی، برمیگردم از باغ میرم سراغ حضرت. نه اینکه میگن ایش که باغ نره، نه اینکه ایش که زیارت نره، نه اینکه ایش که کنار دریا نره، نه اینکه ایش که خونه نسازه، ولی اولش با خودش داره حساب کتاب میکنه. اگر من شروع کردم ساختمون ساختن، وسط کار بود، حضرت ظهور کردن، من عرضه‌شو دارم، رها میکنم میرم. منو فرستادن مأموریت فلان جا، اگر وسط این مأموریت حضرت ظهور کردن، من چه تصمیم میگیرم؟ کدوم مأموریت لازم تره؟ تکلیف خودشو بشناسه، نه اینکه کارا رو تعطیل بکنی، هیچ جا نگفتن کاراتون، کاری که برای معیشتتونه، برای تفریحتونه، بله زیاد روی نکنید. گروه هفتم از احادیثی که دلالت بر این مسئله دارن که گروه آخری هست که نقل خواهیم کرد، اونهایی هست که دلالت دارن بر این که ظهور حضرت ناگهانی اتفاق میفته. ببینید اصلا این دسته از روایت با اون فعلی که بعضی مرتکب شدن در همین جامعه شیعی خودمون و اومدن ظهور و افراد و همه اینها رو مثلا معرفی کردن، اصلا سازگار با ابتداییات بحث مهدویت نیست این نوع رفتار. اصلا در روایت داریم از زمان رسول خدا ها، نه که فکر کنید مثلا امام رضا فرمودن فقط، امام عسکری فرمودن فقط، نه، از زمان حضرت رسول خدا که حضرت مهدی علیه السلام رو معرفی کردند، از همون موقع هم بحث این بوده که ظهور حضرت ناگهانی اتفاق میفته. ناگهانی یعنی اون چیزی که تو توقعش الان نداشتی که الان بشه ها شد. تو فکر میکردی که الان شاید نشه ولی شد، ولی باید امیدش رو داشته باشه که پس در هر لحظه این اتفاق میفته. پس نتیجه میگیریم که هیچ وقتی تو نباید تو دلت حتی بگی که تو این لحظات اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اون ناگهانی اصلا قرار اتفاق بیفته. همون موقعی که تو فکر میکنی مثلا شاید نشه میوشه، پس تو همیشه فکر کن که اتفاق میفته. هیچ وقتی ذهنت رو منصرف از اصل این کار نکن. من دو تا روایت از رسول خدا رو فقط اشاره میکنم. یکی این که حضرت فرمودن که حضرت مهدی علیه السلام از ماست، خداوند امرش رو یک شبه اصلاح میکنه، یعنی بحثش توی یه شبه تصمیم گیری میشه و میگن برید حرکت کنید. یا در حدیث دیگری حضرت میفرمان که مثالی که میزنن برای حضرت صاحب علیه السلام و ظهورشون اینها، میگن اون مثل یک شهاب نورانیه. شهاب دیدید یه دفعه میاد، اصلا قابل پیشبینی نیست یه شهابی الان روی کره زمین حرکت میکنه. که یعنی همونطوری که یه شهاب میبینید و قابل پیشبینی نیست و اینطوری، اون هم ناگهانی اتفاق میفته و امر ظهور ایشون مثل شهاب هست، مثل شهاب فروزان هست. خب در اینجا یک شبهه‌ای هست، من این شبهه رو انشالله بحث میکنم و انشالله دیگه خاتمه بحثمون باشه. ببینید شبهه چیه؟ ما دو دسته روایت داریم که الان به نظر میرسه که این روایت با همدیگه در بحث ظهور سازگاری نداشته باشه. یکی همین دسته روایاتی که میگن آقا جون ظهور حضرت به صورت ناگهانی اتفاق میفته. از طرف دیگر در بسیاری از روایات داریم و شما بسیار شنیدید که در حد تواترن که شرایطی رو برای مقدمات ظهور بیان میکنن. میگن مثلا خروج سفیانی یکی از مقدمات ظهوره، پیدا شدن شخصی به نام شعیب ابن صالح یکی از مقدمات ظهوره، صیحه آسمانی یکی از مقدمات ظهوره. نمیشه اینها رو انکار کرد، اینقدر روایت هست که دیگه. خب میگیم این طرف که گفتید ناگهانی اتفاق میفته، این طرف میفرمایید که این شرایط هست، بالاخره اینها با همدیگه چجوری جمع میشن؟ اگه این شرایط باشه که دیگه ناگهانی نیست از نظر ما، درسته؟ چه جوری میشه؟ در اینجا چند جواب داده شده، من اشاره میکنم، یکی دو نکته هم از طرف خودم اضافه میکنم که مطلب روشن‌تر بشه. ببینید یکی این که وقتی شما منتظر حضرت هستید بهتون میگن دائما منتظر باشید، یعنی فقط منتظر شخص خودشون یا منتظر علائم ظهورشون هم باشید؟ ما که نمیدیم تفکیک بکنیم، علائم ظهورشون هم یه دفعه یه اتفاق میفته ناگهانی، یه دفعه این اتفاق میفته حضرت هم میانش. منتظر حضرت بودن یعنی منتظر علائم بودن. مثال فرض بگیرید آقای استاندار قرار بیاد خونه شما، مثال میزنم، آقای استاندار با شما یه رفاقتی تازه ایجاد شده، گفته من تو این هفته یه شب شام میام منزل شما. خوب دقت کنید، بلا تشبیه. حالا شما میدونید در مقطع این یک هفته یه مهمان مهم خواهید داشت و میدونید اگر ایشون هر روزی که بخواد بیاد، یعنی شب میخواد بیاد، مثلا بعد از ظهر یکی از مسئولین اونجا به شما زنگ میزنن، مقدمات رو فراهم میکنن، اصلا یه کسی میاد اونجا کارهای حفاظتی انجام میده، بی خبر که نمیشه. ولی تو از روز اول هفته، اصلا از همین امروز که هنوز هفته آتی شروع نشده، میره خونت رو مرتب میکنه، آماده. چرا؟ چون در هفته آینده من مهمون دارم. میگن خب بابا تو هفته آینده مهمون داری، تازه روزش هم بهت زنگ میزنن، اصلا افرادی میان اینجا. یه باشه، اون موقعی که میان خبر میدن که دیگه من نمیتونم خودم آماده کنم. میتونم؟ من الان خودم آماده میکنم، منتظر خبرشون هم هستم. خبرشون که اومد پشت سرش خودشون میان. من نمیتونم خبر رو، علائم رو از خود ایشون جدا بکنم. پس ببینید ظهور امام زمان هم همینجوره. حالا اگر این مثال رو حالا در کتاب اشاره داشتن، من یک کمی مثال رو ظریف‌تر میکنم، بهتر متوجه میشید. اگر یه بزرگی بگه من امروز بعد از ظهر میام یه سر خونه شما، نه تو طول یک هفته، تو از ظهر که میخوای بری خونه زودتر میری، بعد از ظهر، ظهر الان، از زودتر میری و از همون موقعی که میری لباس رسمی تو میپوشی، همونجا جلو در ممکنه بیستی، هی شور میزنی تو خونه آماده است، همه چیز فراهمه، چیزی نیاز نداریم، اینطوری اونطوری 10 بار سوال میکنی، با اینکه میدونی ایشون هر وقت بخواد بیاد قبلش یه زنگ میزنه میگه من سر خیابونم دارم میام پیش تو. ولی خب میدونی دیگه اومد سر خیابون که دیگه فایده ای نداره، من نمیتونم دست پامو جمع کنم. در مسئله ظهور آدم نمیتونه بره دنبال صفاسیتی خودش، همه کاراشو انجام بده، دنبال خون سوزی، دنبال معامله، دنبال فلان. میگن خب حالا اگه حضرت، من میگه حضرت علائمی دارن، موقع اومد من توبه میکنم آماده میشم برای ظهور. نمیشه، ناگهانی اتفاق میفته. تمام این مسائل یه جوری میشه که تو بیای دست و پاتو جمع بکنی، وقت گذشته، بهت میگن التماس دعا. این چه صحبتیه که شما بیاد فاصله بندازید بین شرایط ظهور و خود ظهور؟ شرایط ظهور متصل به ظهوره. این نکته اول. نکته دوم این که جواب دومی که میتونیم بدیم این هست که بسیاری از این علائمی که ذکر شده در روایت ممکنه با هم اتفاق بیفته. خسوف بشه، زلزله بیاد، بعد اینطوری هم بشه، سیه آسمانی هم بیاد، حضرت هم اومدن، حالا تو میخوای چیکار کنی؟ اون فرضی که تو ذهن توه که مثلا 2 سال پیش خسوف شد، بعدش این اتفاق افتاد، بعد سفیانی خروج کرد، منم شناختمش، بعدش مثلا سید خراسانی خروج کرد، اونم دیدمش، شناختمش، شعیب ابن صالح، به به، قدمتون برچش. اینجوری نیست که، مگه کسی به تو نامه داره که اینطوری اتفاق میخواد بیفته؟ مشخص نیست چه جوری اتفاق. شاید اینا وقایع همش داخل هم، اینجا سفیانی ظهور کرد، اونجا اون اتفاق افتاد، اونجا خسوف و کسوف شد، همه اینها با همدیگه اتفاق افتاد. بعد تو چیکار میکنی؟ تو چجوری خودتو آماده میکنی برای ظهور؟ نمیشه به این بهانه کارها رو عقب انداخت. آدم آمادگی خودش رو بندازه عقب، مثلا برای فلان کار. نکته سومی که ایشون اشاره کردن، من یه مقدار تبیین میکنم، حواستون رو جمع کنید، بعد برداشتای اشتباهی نکنید، خوب دقت کنید، هم عزیزانی که حاضرن هم کسانی که بعدن صدا یا تصویر ما رو میبینن، چون نقل قولهای متفاوتی روی مسئله نشه که بعد شبهه برای دیگران هم ایجاد بکنه. مسئله دقیق هست. در روایات اینطور فهمیده میشه که اصلا حضرت حضورهای مختلفی دارن، ظهورهای مختلفی دارن. این یک. و اون ظهوری که برای تمام عام و خاص است، اون یک ظهور خاصی است. اون چیزی که ما منتظرش هستیم کلیت ظهوره، نه ظهوری که برای عام و خاص باشه. یه مثال براتون بزنم، مطلب اول روشن بشه بعد میام رو بحث خودم. ببینید، وجود مقدس حضرت رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در بحث بعثتشون اصلا بحثی نیست. همه میدونیم که ایشون مبعوث شدن، اما مبعوث شدن آیا رفتن به همه هم اعلام کردن، یا مبعوث شدن بعد به یه عده خاصی فقط اعلام شد؟ با اینکه ایشون پیغمبر بودند، حکم نبوت هم مشخص شده بود، البته حکم نبوت پیغمبر که از قبل از به دنیا اومدن و از به اصطلاح عوالم سابقه و قبل از عالم ارواح و فلان اینا که برای انسان باشه مشخص بود، ما نمیخوایم اینا رو بحث کنیم که ظهور حضرت در اینجا صورت خواهد گرفت، اما همین دنیاشو بحث میکنم. حضرت که از موقع به دنیا اومدن پیغمبریشون مسلم بود، حکم تبلیغشون رو هم که بهشون دادند، اما نگاه کنید مدتها این حکم تبلیغ محصور به یه عده خاصی بود، بعدن عمومی شد. حالا بگید ببینم در اون مدتی که حضرت بر یه عده خاصی صحبت میکردن آیا پیغمبر بودن یا نبودن؟ خب قطعا پیغمبر بود. آیا همه عالم میدونستن؟ نه. ظهور حضرت هم همین دو مرحله، چند مرحله ایه. مثلا ببینید ما اسمشو یه جوری میگیم که حالا یه مقدار از هم تفاوت کنه. به اون مرحله ای که حضرت میان عده خاصی میدونن ما به اون میگیم ظهور. به اون قسمتی که میرن مکه و پشتشونو به کعبه میزنن و انا بقیت الله میگن، انشاءالله میبینیم هممون، اونو میگن اظهار. و چه بسا بین ظهور و اظهار مدت ها فاصله باشه. شایدم. خب حالا وظیفه شما چیه؟ شاید بعضی از این چیزهایی که شما میگید اینها شرایط اظهار باشه نه شرایط ظهور. شما اشتباهی میگید. متوجه شدید چی میگم؟ دقت کنید. بعضی این چیزهایی که میگید خروج فلانی و صیحه آسمانی و بحثای اینطوری، اگر اینا شرایط ظهور باشه همون که تو میگی درسته، اما اگر اشتباه کرده باشی ظهور و اظهار با هم فرق بکنه، اینا شرایط اظهار باشه نه شرایط ظهور، اون موقع چی میشه؟ یه وقتی میبینید حضرت ظهور کرده باشند تو هنوز منتظره چیزای دیگه هستی، تو باید کارت رو انجام بدی، تکلیفت رو انجام بدی. این بحثا نیست. فلذا اینها با هم دیگه هیچ، بله که یک دفعه اتفاق میفته. کدوم یک دفعه اتفاق میفته؟ هم در ظهور هم در اظهار. تو میخوای با کدومش زندگی تو بار کنی، با ظهور یا اظهار؟ میگی من جز آدم های عوامم، من معمولیم، خاص نیستم. پس تو منتظر اظهاری، اگر ظهور صورت گرفته باشه چی؟ وقت تو چه کار میکنی؟ وقتی حضرت رو ببینی که روسیایی که، نمیخوای روسفید باشی؟ نمیخوای لبخند حضرت رو ببینی؟ یه تبسم حضرت رو ببینی وقتی دیدنه؟ یا من فلانی هستم، میشناسی؟ فلذا این مطلب رو و این مطالبی که بسا عرض شد رو متوجه باشیم. نکته بعدی که ممکنه در اینجا بحث بشه به عنوان توضیح عرض میکنم این است که ببینیم ما در جای دیگه هم داشتیم که اصلا مسائل مربوط به بداء، مگه نیست؟ اصلا بداء خاصیتش اینه که خیلی از امور ممکنه این بر اون بر بشه. حالا در بحث اعتقادی میرسن به این که بداء اصلا در وجود خداوند چجوری اتفاق میفته، معناش چیه، اونا چیزای دیگه است. اما اگر کسی اعتقاد داره که بداء ممکن اتفاق بیفته، هیچ چیزی نمیتونه دست خدا رو ببنده از این که بخواد ظهور اتفاق بیفته. شما نمیتونید معلق بکنی یک چیزی رو بر یک شرایطی. بله این شرایط هست، اگر خدا بخواد این شرایط هم هست. نکته بعد، اصلا ممکنه این شرایط باشه ولی بعدا متوجه بشیم که منظور از این شرایطی که بیان شد یک امور کنایه‌ای بوده، اشاره‌ای بوده، مثالی بوده، مثل زدن که این اتفاقات میفته. مثلا منظور از زلزله فلان چیز بوده، منظور از مثلا خروج فلانی اینجور چیزی بوده، منظور از دجال فلان اتفاق بوده نه فلان شخص، و اینا همش اتفاق افتاده تو نفهمیدی. چرا؟ چون اینها نیاز به تفسیر داشت و تو متوجه نمیشدی. اون وقت چی؟ دیدید؟ فلذا انسان وظیفه خودشو بره انجام بده بهتر از این که بخواد پا به کفش خدا و پیغمبر رو اینها بکنه. آقا بنده منتظرم، تکلیفم هم انتظاره، برم هم واجبه، مأیوس بودن در یه مقطع زمان هم بر من حرامه و حضور حضرت هم به صورت ناگهانی اتفاق میفته. اگر بخوان این شرایط هم قطعا اتفاق خواهد افتاد، منتها اگر بخوان قطعا میشه، اگر نخوان. اگه منظورشون از این شرایط یه چیزای دیگه باشه، اون موقع چی؟ بازم همین حرفا رو میزنید؟ به اینا بحثای دقیقی است، ولو در حد احتماله، ولی بار آدم رو سنگین میکنه، بار آدم رو سنگین میکنه. تو وقتی میخوای غذایی رو بخوری، یه وقتی میخوای غذایی رو بخوری، میان بهت میگن این غذا نجسه ها، نگاه میکنین یه بچه است، بابا این که سرش نمیشه، بعد میخوری. خوب دقت کنین، خوردی، بعد یه دفعه خانومتون از در میادتون میگه وای یه غذا رو خوردی؟ بله. یه نجس بود. درسته یه بچه به تو تذکر داد، درسته احتمالش ضعیف بود، ولی مسئله مهم بود، تو نباید میخوردی، این نجاست توش افتاده بود، تو چرا خوردی؟ یا یه بچه تو نگاه کنین یه خابیده، تو فکر میکنی خابیده، دختر کوچولویی داره 3 سالشه، اصلا سرش نمیشه، بیهوش شدن یعنی چی؟ فقط تو فیلم ها دیده، میاد به شما میگه این داداشی داشت راه میرفت کلش خورد به دیوار بیهوش شد، تو چی میگی اون موقع؟ نه بابا این خابیده. بعدن معلوم بشه که نه واقعا بیهوش بوده، تو اصلا خودتو میبخشی؟ میگه به من گفتن. ببینید احتمال در امور مهم بایستی بهش اعتنا بشه، ولو احتمال کم. نباید انسان پشت سر بندازه هر چیزی رو که میبینه، باید اعتنا بکنیم به این که واقعا شاید این شرایط به طریق خاصی میخواد اتفاق بیفته، شاید اصلا اتفاق نیفتاد ولی حضرت آمد، شاید یقیه منو گرفتن گفتن فلانی بهتون گفت، شما چرا خودتو زدی اون را؟ فرضا انسان برنامه زندگیش اینجوری ببنده. نکته آخری که در این بحث هست، انشاءالله دیگه موضوع جدید رو در جلسه بعدی انشاءالله پی بگیریم، آخرین نوع از یأس رو که ایشون بحث میکنن و حکمش رو میخوان بیان بکنن این هست که کسی ببینید نه مأیوس کلیه، نه ناامید در یک مقطع زمانی، بگه از این جمعه تا اون جمعه دیگه حضرت نمیان، ولی که نشسته یه مش حساب کتاب کرده پیش خودش، نوع سوم هست از یأس. نشسته یه مش حساب کتاب پیش خودش کرده، یه مش کتابی خونده، اینا رو گذاشته کنار همدیگه با جفر و فلان و بیسار اینا، بعد میگه خب من به نظرم میاد، نگاه نمیگه نیستا، میگه احتمالش کمه، میگه احتمالش کمه از الان تا سال مثلا فلان تا 2 سال دیگه احتمالش کمه، ناامید صرف نیست، کاملا ناامید نیست، منکر نیست، اما اجمالا ناامیده، به نظرش میاد که با این شرایط و مطالعاتی که من داشتم اگر بخواد اتفاق بیفته از سال فلان به بعد این اتفاق میفته. ایشون میگن از محتوایی که در همین ادله بخش دوم خوندیم متوجه میشیم که این نوع از یأس و ناامیدی هم همین هم به همین اندازش حرامه، یعنی شما حتی حق ندارید احتمال کمی بدید که ظهور نمی شود، شما همیشه باید احتمال بدهید که ظهور می شود. اگر کسی اومد بهتون گفت آه تا یه ساعت دیگه هوا اینقدر گرمه اینجوریه، به نظر ظهور میشه یا نمیشه؟ طبق این حکم باید بگی احتمالاً میشه. میگن خب تو میخوای چه کار کنی؟ میگی هیچی، استغفرالله ربی واسه خدای از هر گناهی که کردم خدای به دلم بنداز، الان من توی یه ساعت میتونم چه، الان همین الان وظیفم چیه، باید چه کار کنم؟ تکلیفمو به معرفی کن تا من تکلیفمو انجام بدم. انسان منتظر شاخصش این هست، هر لحظه ای دنبال این هست که ببینه تکلیف الانم چی، الان باید چه کار کنم. برنامه داره، مثل برنامه های 5 ساله و 10 ساله و 20 ساله و اینها هست، برنامه داره. من ظرف این 5 سال، ظرف این 10 سال باید به این نقطه معرفتی، به این نقطه محبتی برسم، من باید این کارها رو انجام بدم، در ظاهر این کارها، در باب معارف این کارها، من الان اینجام، بعد از 2 سال اینجا، بعد از 5 سال اینجا، بعد از 10 سال اونجا، تا بتونه و روش بشه بعض از خدمات دیگری که امام زمان صلوات الله علیه میدن اینها رو درخواست کنه، بگه منم میخوام، بگن روش نمیشه. بعضی از ماها اینطوریم. الان اگر بهمون بگن آقا حضرت صاحب اومدن گفتن بیاد نام نویسی بکنید حضرت رو ببینید، فرض. بعضی از ماها جرأتشو نداریم اصلا، حضرت هستن ما جرأتشو نداریم. چرا؟ چون آمادگی نداریم. ما رمضون بوده روزه نشدیم بی خودی. خب دیگه اصلا رود میشه بری پیش کسی که دستورش روزه است، پیش اون کسانی که در ماه شعبان یدعب و فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، اصلا میشه پیش اینجور کسی رفت سلام کرد؟ بله از رحمت او میشه، ولی با روی سیاه و با اینطوری آدم خجالت میکشه، آدم عمدن میره آخر صف وای میسه. خواهرم، برادرم، خودم توصیه میکنم به خودم اول یه جور باشیم که اگر همین الان حضرت ظهور کرد، نمیگم آدم گردنشو بالا بگیره بره، بالاخره ما کارهای انجام دادیم آدم سر به زیره، ولی رومون بشه بریم پیش حضرت سلام کنیم، رومون بشه که بگیم آقا دستاتون بدید من میخوام ببوسم، همون کاری که انجام داد اون پیر مرد خدمت حضرت. ما بتونیم با امام زمان اون همین ارتباط داشته باشیم، ما بتونیم بریم بگیم آقا اعتقادات ما اینه، ایام غیبت شما که بود من این کارها رو انجام دادم، همینجور چشم انتظارتون. واقعا میتونیم این حرفا رو بزنیم یا نمیتونیم؟ اینها دیگه بحثایی است که هر کسی با خودش در خلوت خودش انشالله میتونه به نتیجه برسه. انشالله که خداوند همه ما رو از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.